عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم.
با سلام و درود به بینندگان عزیز دیندار، اونلیگات های گرامی و بزرگوارانی که بیدینن و دارن این برنامه رو نگاه میکنن، شب بخیران قسمت 24 فکر میکنم تقدیم شما بینندگان عزیز ارجمند خواهد شد. متشکرم از کنکورد تراول و هلن عبدی عزیز که دارن این برنامه رو اسپانسرن و دارن کمک میکنن تا این برنامه بر صفحه تلویزیونی هک بشه و شما این برنامه رو نگاه کنید، و اگر کسای دیگه هم خواستن اسپانسرشن به شرطی که با جمهوری اسلامی کار نکنن میتونن بیان تو این برنامه و ما در خدمتشون خواهیم بود. امروز میخوایم راجع به نسبیت صحبت کنیم، نسبیت آلبرت اینشتین و اینکه نگاه نسبیت چیست و ما از نسبیت چه میفهمیم. طبق معمول که نه، بلکه این کامپیوتر که الان میبینید اینجا الکیه، من کامپیوترم رو جا گذاشتم، صفحه فیسبوک در از دست من خارجه و همین خاطر اگر یهو مطلبی زدید توی صفحه فیسبوک من نمیتونم بخونم، برای اینکه اصلا این صفحه فیسبوک توش نیست. الان دوستان عزیزم میتونن صفحه فیسبوک منو لایک کنن و مطالب به روز یا سوالایی که دارن لطف کنن در حق ما در اونجا بنویسن و ما هم بعداً بخونیم، که امروز می‌خواستم چند تاشو بخونم، متاسفانه کامپیوترمو جا گذاشتم. نسبیت آلبرت اینشتین چی میگه؟ برای اینکه ما نسبیت آلبرت اینشتین رو بفهمیم باید یه سری چیزا رو قبلش مقدمه چینی کنیم. حالا احتمالاً تو همین برنامه اگه تموم شد این من پس تموم شد، اگرم نشد یه خورده‌شو می‌ذاریم تو هفته آینده توضیح میدیم. نسبیت آلبرت اینشتین چه میگه؟ راجع به انقباض طول و تأخیر زمانی صحبت می‌کنه. من برای اینکه این مطلب خیلی راحت‌تر باز بشه میتونیم از خودمون سوال‌های بسیار زیادی رو بپرسیم. به عنوان مثال، زمان ما را پیر می‌کند؟ ما زمان را پیر می‌کنیم؟ هیچ کدام، بلکه ما همدیگر را پیر می‌بینیم. تاریخ مصرف یک دارو چه ربطی به نسبیت آلبرت اینشتین داره؟ نگاه یک کرخر به ما چیست و ما نگاهمون به یک کرخر چیست؟ ناظر یعنی چه؟ در جهان هستی این نسبیت چه تأثیری در رشد جهان هستی گذاشته و بینش ما نسبت به این چیست؟ عرفا هم در طول تاریخ، عرفای مسیحی، عرفای زرتشتی، عرفای یهودی، عرفای مسلمان، در اصل میشه گفتش که همیشه پاسخهای بسیار درست و زیبایی رو به این سوالها دادن، از فیثاغورس و تالس و بطلمیوس و ارشمیدس و ارزم حضور شما که جالینوس و افلاطون گرفته. حالا من زیاد ارسطویی نیستم، حالا خیلی ممکنه بگن چرا که قرار شده یه روز راجبش حرف بزنیم، تا مولوی و عطار و سعدی و حافظ و ناصح خسرو قبادیانی و ارزم حضور شما خواجه نصیرالدین طوسی و خواجو کرمانی و صغیر اصفهانی و و خیلی های دیگه، شیخ بهایی و خیلی های دیگه که عرفای اسلامی هستن و نگاه هاشون متفاوته. زمان مرا پیر میکند؟ اصلا ما چرا پیر میشیم؟ آیا جهان هستی به زمان بعدی که بسیارم مهمه احتیاج داشته؟ آیا بهشت از نظر آلبرت اینشتین درسته؟ سوالهای بسیار زیادی. آیا روح رو میشود دید؟ آیا در فضای نسبیت جنها به ما نگاه دیگه ای دارن؟ آیا موجودات فضایی در جهان هستی وجود داشته؟ همه این سوالها رو من بهش ابتدا میگم آری، بله، و بعدها در طول مسیر برنامه برای شما توضیح خواهیم داد. خوب که نگاه کنید، مگس ها به ما چه نگاهی دارن؟ شما چجوری میشود که میتوانید مگس را بکشید؟ این به خاطر اینکه خداوند در نهاد مگس نسبیت رو گذاشته، در نهاد من گذاشته و در جهان پیرامون ما هم گذاشته. چشمان مگس حرکت دست شما را برای کشتن مگس خیلی طولانی ارزیابی میکنه. یعنی مگس لحظه که شما دستتون رو بلند میکنین که محکم بکوبونین تو فرق سرش و این حیوان بیچاره را بکشید و نابودش کنید به خاطر اینکه حال کنید یا راحت باشید یا به میلیاردها دلیل دیگه، او حرکت دست شما را اینجوری میبینه. به همین خاطر این خنگا میشینه میگه ها حالا تا میخواد منو بکشه خیلی طول میکشه، میپرم. وقتی این حرکت شما رو میبینه، وقتی کشته شد، ابله تازه میفهمه که نه بابا، نسبیت آلبرت اینشتین درست بوده. درست مگس در لحظه مرگش این موضوع رو میفهمه. مگس در لحظه مرگش ایمان میاره که نسبیت وجود داره و ناظرها با هم متفاوتن. اما تا قبل از مرگش کشته میشه. با مرگ فقط میفهمه. ببخشید من سینم هم به خودم اذیت میشه. نگاه موجودات دیگه هم همین جوریه. یک گاو، از نظر یک گاو ما مهمان نوازان بی رحم عوضی و روانی هستیم. شما اگر نگاه یک گاو به انسان نگاه کنی، او موجود انسان رو موجودی مهربان، مهمان نواز، اما یهو حمله میکنه سرشو میبره. این سوال بسیار عمیقی که در خاندان گاوها در این چند هزار سال وجود داشته که همیشه میگه به مادرش میگه که چیه مادر، به بچه میگه مامان ما چرا اینا یهو دیوونه میشن این موجودات، و مادر پاسخی براش نداره. مادر میگه پسرم نمیدونم یا دخترم نمیدونم، فقط میدونم که اینا خیلی خوبن، خیلی به ما غذا میدن، خیلی مراقب ما، اما یهو حیوان میشن، روانی میشن، دیوونه میشن. او از جهان هستی نگاه نسبیت یک گاو به من خیلی متفاوته. من از هر جمعیتی، مولوی مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی میگه که من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. میگه هر کسی از زن خودش یار من شد، رفیق من شد، دوست من شد، از درون من نفهمید نسبیت من نسبت به اون چیه. سوالایی که بعضی از خانوما از شوهراشون میپرسن، یا شوهرها از بچه‌هاشون یا از خانومشون، من بیشتر دوست داری یا مامان تو؟ یه نسبیته. نسبیت مادر به فرزند و نسبیت فرزند به مادر. وقتی مادر داره به بچه شیر میده، لیتری حساب نمیکنه، نمیگه من لیتری چقدر باید پول بگیرم بعدن از بچه‌م. او به خاطر عشق داره شیر میده و بچه برای عشق شیر نمیخوره. نسبیت بچه نسبت به نسبیت نگاه بچه نسبت به نگاه مادر اینه که فکر میکنه که یک لوله باز شده که این باید بخوره. حس مادر به بچه به عشق، حس بچه فقط برای شهوته، شهوت خوراک که بخوره. هرچند که در حس مادر که به عشق هست، مقداری هم شهوت شاید توش قرار داره، شهوت دوست داشتن و شهوتهای دیگه. این چیزیست که ما میخوایم راجبش حرف بزنیم. ببینیم که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور میشه، نسبیت مغزی این آدم در کشور چیه؟ آیا یک دیکتاتور وقتی که چشمان تو رو در زندان در میاره به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ وقتی که ما به گرگ ها برخورد میکنیم، گرگ ها ما رو چه موجوداتی میدونن؟ گرگ ها همیشه ما رو یک غول های بیابانی از دی و دد ملولم و گرگانم آرزوست. شعر اونا اینه، گرگ شعرش اینه، به بچه شخصی میخواد باستش لالایی بخونه، میگه از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست، نه گرگانم آرزوست. میگه این انسان، این موجودات، میبینی هیولاهای احمق؟ میگه بله. میگه ما میریم میخوایم یه دونه مرغ بخوریم بیاریم تو بخوری، این نمیذاره، این کثافت نمیذاره، ما رو میکشن اینا. نسبیت نگاه گرگ به ما ما چه نگاه میکنیم؟ ما میگیم این بیشعور اومده مرغ ما رو ببره، مرغ منو میکشمش. اومدی آقای مگس خونه من داری کثافت میکشی؟ میکشم. خانو خاله سوسکه اومدی تو دستشوی من؟ میکشمش. بدون اینکه بفهمیم که اینها چه تأثیری در جهان هستی میذارن و اینها موجوداتی هستن که اگر نباشن ما نیستیم. این نسبیته، نردبان این جهان ما و منیست، منیت من و تو هم نسبیتیست در درون ما نسبت به ما. ببینید تمام مردم کره زمین، همه مردهای کره زمین وقتی با زنشون حرف میزنن میخوان به زنشون بفهمونن، از همه بیشتر میفهمن و بالعکس. همه مردم جهان هم فکر میکنن اون لحظه که دارن فکر میکنن درست فکر میکنن. این نسبیت درونی اونهاست. اما از نگاه ناظر که بیرون داره این موضوع رو نگاه میکنه یه چیز دیگه است. یا هر دو احمقن یا یکی احمقتره. برنارد شاو میگه که زن و شوهرها وقتی که دعوا میفتن میفهمیم چقدر بیشعورن یا بیشخصیتن، چون ذات درونی خودشون، تربیت خانوادگی اصل و نسب خودشون رو در دعوا رو میکنن، فوشای خوار مادر اونجا میدن. تا قبلش جفتشون اینجوریان، مثلا اوایل ازدواج که قاشق میذاره تو دهنت خیلی راحت و خیلی دوست داشتنی تو دهن هم دیگه میکنیم. حالا برای اینکه نسبیت آلبتنشن رو توضیح بدیم باید یه سری چیزایی رو توضیح بدیم. مثال خیلی ساده، خیلی مختصر و مفید بزن. آها این رو داشتم میگفتم، اول اینو بگم بعد بزن. نردبان این جهان ما و منیست. میگه من و شما این نردبان این دنیا رو میبینی، نسبیت آلبتنشن من و توئه. عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم یعنی ناچار، لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش بیشتر خواهد شکست. یعنی چی؟ یعنی داره میگه شتاب جاذبه تأثیر داره، هر چی بالاتر این نردمون میشینی، یه کسی که پله 20 یک پله 2 هر کدوم زودتر بیفته، جفتشون بیفتن زمین، این پاش میشکنه اون میمیره. دنیای نسبیت هم اینجوریه. ناظر نگاه افراد چجوریه؟ من یک کوچولو مثال میزنم، میریم آگهی‌ها رو میبینیم برمیگردیم. وقتی که یک نفر داره با نیزه میپره از یه جایی، همین ورزشکارا، طول نیزه مثلا، حالا طول اون لوله مثلا میگیم 2 متر مثلا، زمانی که یه نفر تماشاچی داره برنامه رو نگاه میکنه، این آدمو داره نگاه میکنه اونجا که داره میپره، از نگاه اون تماشاچی طول این لوله کوتاه‌تره. چقدر زوایا با هم متفاوت. آگهی رو ببینیم بعد میگم در خدمت شما هستم. گرانش یک عامل هندسی است، یه نیرو نیست. نسبیت آلبرت اینشتین میگه. یه دفعه هم به شما گفتم شتاب جاذبه اصلا وجود نداره. اینا بحثایی است که قرار شده که بعداً راجبش صحبت کنیم. ماده هندسه رو درست میکنه و اگه ماده نباشه هندسه نیست. ماده هندسه را تعیین میکند. نکات عجیبیه. خیلی ما قرار نیست این برنامه علمی حرف بزنیم، قراره که مطالب علمی واقعی رو خیلی راحت‌تر توضیح بدیم که هم با همدیگه حرف زده باشیم. ببینید، هرچی سرعت زیادتر میشه زمان کمتر میشه، کندتر میشه. سرعت به جایی میرسه، توی نسبت آلبرت اینشتین میخوایم خیلی راحت توضیح بدیم، زمان به جایی میرسه که سرعت صفر میشه. یعنی تعریفی که در بهشتم اون دفعه توضیحم، خیلی کوتاه میخوام رد بشم که بعد بیایم راجع به چیزهای دیگه. پس بهشتم از یه جهتی میشه گفتش که میشه اثبات شه. ببین الان ماهواره، هزار سال پیش میگفتی آیفون مسخرت میکردن، 300 سال پیش راجع به ساتلایت صحبت میکردی اینطوری میذاشن تو دهنت چی میگی بابا، اصلا امکان نداره. ولی الان شده. توی نسبیت هم همین جوریه، یعنی اینکه ما چیزایی رو مثلا دارن توضیح میدن که ما نمیدونیم. اگر جسمی با سرعت نور حرکت کنه، هر اون چیزی که تو اون هست ثابت، عمرش ثابت میشه. یعنی اینکه فضای هندسی تغییر میکنه و شکل اون محیط تغییر میکنه و ناظر دیگه وجود نداره این وسط، یعنی ناظر حذف میشه، همه چیز واقعی دیده میشه. یعنی پس ما حقیقت را زمانی درک میکنیم که سرعتمون به سرعت نور برسه و اون موقع میفهمیم حقیقت چیه، ما چرا آفریده شدیم، به کجا میریم، هدفمون چیه. و همین خاطر تا وقتی سرعتمون به نور نرسه هیچی نمیفهمیم، هرچی میفهمیم این اون مگس است. خیلی واضح توضیح دادم که فکر میکنیم که وقت زیاده و ما چند صد سال زندگی میکنیم و موهای اون داره سفید میشه و ای وای این پیرزن شد و ای وای روزگار چرا اینجوری، ای وای گرگ چقدر بیشوری میاد مرغ ما رو میخوره و این مال منه و اون مال توه و این کشور منه و این کشور تو، مرز میبندیم و سرباز میذاریم و وقتمون رو تلف میکنیم، چند میلیون سرباز در جهان تولید میکنیم، تربیت میکنیم که این اونو بکشه. ببین چقدر ابلهیم. همه این مشکلات برای اینه که ما سرعتمون به سرعت نور نیست. همه اینا واقعیه، حرف واقعیه، سند واقعیه. من باید سرباز کشورم داشته باشه واقعا، چون به من حمله میکنن، یه سری ابله وجود دارن حمله میکنن، من باید دفاع کنم. همین سرباز در بدن منم هست، میکروب میاد وارد میشه، گلوبولای سفید میپرن میخورنش. سرباز واقعیه، گلوبول سفید واقعیه، کبد جگر واقعیه، چون من غذا میخورم چیزی رو وارد بدنم میکنم که اینا باید این کارا رو انجام بدن، اما حقیقی نیست. یعنی وقتی شما وارد بهشت میشی، وارد مکانی میشی که با سرعت نور حرکت میکنه، کره زمین وقتی میشه با سرعت نور داره حرکت میکنه، اون وقت غذایی که من میخورم دفع نمیشه اصلا. یعنی غذا وارد میشه همونجا جذب میشه به میزان، شکل فرق میکنه. اون وقت حالا میبینیم تو کتابهای دینی مثلا یهودیا درست میگفتن، پاتو میذاری رو گل تو بهشت اینجوری میشه، گل دوباره درست میشه. درسته وقتی زمان صفر بشه گل که هر چی لگد کنی دوباره میاد، سیبو که میچینی سیب بعدی میاد. این علمیه، این هیچ ربطی به دین نگه نداره. منو بپیچونی، اینو چیزی علمی داریم صحبت میکنیم راجبش. حالا نکته ای که توی این قضیه وجود داره، مثلا من یه مثال اول یه مثال کوچولو بزنم، شما نگاه کنید. آها، فرض کنید الان من این که میگم این خاطره واقعیه، یکی از دوستامون، حالا کاری نداریم کی به و چی اینا، داشته میرفتن با یه آدم عارفی داشت توی خیابونای جاده های مالزی میرفتن. راننده این آدم عارفه که نشسته بود پیاده زد دو ترمز، عارفه نگاه کرد و گفت چی شده؟ پیاده شد، ماشین رو وسط جاده تو جاده پارک کرد، یعنی پیاده شد، رفت پایین، اومد سوار ماشین شد. خب این عارف هم وقتی داشت حرفای عرفانی اینا میزد، اینم جو گرفته بودش دیگه، فکر میکرد که دیگه فهمیده شده. یعنی هی وسط های حرفم به این عارفه میگفتش که آقا من تازه جهان رو شناختم، مرسی از این که شما شعور منو داری میبری بالا. بعد ماشین رو که زد و ترمز، از ماشین که پیاده شد اومد سوار شد، عارفه که بغلش نشسته گفت آقا ببخشید شما چرا پیاده شدی، چی شدش؟ گفت قربان یه لاک پشت وسط جاده بود و من زدم رو ترمز که این لاک پشت رو ببرم بذارم یه گوشه که ماشینا لگدش نکنه، لهش نکنه. گفت شما غلط کردید، این کارو کردید. گفت ببخشید چرا من غلط کردم، من حس بشر دوستانه است، حس انسانیت بود، من اینجوری فکر کردم که. گفت نه شما خیلی غلط کردید، این کارو کردید. تعداد لاک پشت های جهان یه دونه اضافه بود، قرار بود که این یه دونه لاک پشت بمیره، میزان تعداد لاک پشت‌ها در جهان ثابت بشه، درست بشه که دختری در ایتالیا سرش درد نگیره. اینا همه به هم ربط داره. و تو رفتی لاک پشت برداشتی، همین الان به من خبر دادن در ایتالیا، از نظر عرفانی فهمیدم در ایتالیا یه دختر در حال مرگ بود مرد. گفت واقعا؟ گفت بله عزیزم، همین لاک پشتی که تو برداشتی کشته نشد، اون دختر مرد یا نیم ساعت دیگه میمیره. بغلیه گفت ببخشید آقای عارف، ما نمیدونستیم. زد رو ترمز. عارف گفت برای چی دیگه زدی رو ترمز؟ گفت قربان میخوام برم لاک پشت رو بذارم سر جاش که اون دختر نجات پیدا کنه. گفت شما غلط میکنین کارو کنین. راننده گفت آقا ما مسخره کردیم، ما رو ور میدونیم غلط کردیم، میریم لاک پشت رو بذاریم غلط که حالا دیگه چرا؟ گفت برای اینکه تو این لاک پشت رو نجات دادی، تا تعداد لاک پشت‌ها درست بشه، اگر این لاک پشت این زیر میمرد یه دونه لاک پشت کم میشد، اون دختره میمرد دوباره. راننده گفت قربان من نمیفهمم، ما ورداریم کار بدیه، بذاریم هم کار بدیه، چی کار کنیم؟ گفت فضولی نکن. چرا؟ چون تو دانش نسبیت رو نمیفهمی، تو شعورت به این نسبیت نرسیده، مغزت باز نشده. چشم دل باز کن که جان بینی آن چه ناودیدنیست، آن بینی اینو نمیبینی، چون نگاهت باز نشده و شعور و هوشت انقدر باز نشده، میای دخالت میکنی، کمکی میکنی. ببخشید ببخشید، دهنت سرویس میشه، دست به عملی میزنی. ببخشید، دهنت سرویس میشه. وقتی تو میتونی کمک کنی، لاک پشتی رو برداری یا لاک پشتی رو بذاری که چشم حقیقت بین تو باز شده باشه، دلت باز شده باشه، بفهمی برای چی داری ور میذاری، بفهمی برای چی میذاری، بفهمی چرا میری برای حسین سینه میزنی، بفهمی چرا سینه نباید بزنی، بفهمی کجا سکوت کنی، هر سخن جا و هر نکته مقامی مکانی دارد، اونو بفهمی انجام بدی. نفهمی همون گاوه‌ای که با نگاه نسبیت آلبرت اینشتین من یک موجود روانی میبینی. چیزی رو که نمیدونی و نمیفهمی برای چی دست میزنی؟ ما دیگه پیشرفت کردیم، ما دیگه بزرگ شدیم، ما دیگه کشور ایران قوی شده، دیکتاتور اومد سرمون، پدرمون و درمون، نمیفهمیم. اول باید موضوع رو بفهمیم. من مشکلم اینه که چجوری تو فراخوان میدی، مثلا همین جنبش سبز مردم میبادن تو خیابون کشته میشن دیگه، الکی هی تظاهرات تو خیابون خوب نیست که. اول باید مردم بفهمیم آقا ما برای چی داریم قیام میکنیم، هدف ما چیه، چرا ما باید این گرگر رو بکشیم، اصلا باید گرگر رو بکشیم یا نکشیم، و خیلی چیزهای دیگه که توی نهفته است. اینجا داره توضیح میده که قربون شکل ماید برم، تا مطلبی رو نفهمی انجام بدی دوستی خال خرسه است. درسته میخوایی مگس از صورتم بپرونی که من اذیت نشم، ولی با سنگ که نمیکنن تو کله من، که این میشه اون سنگه. بعد مردم امیدوار ناامید میشن، مردمی که جمع شدن برای اینکه به یه نتیجه درست برسن پراکنده میشن. بدترین شکست در جهان هستی ناامیدیه، خود ناامیدی اسمیت آلبرت اینشتینه. یعنی من امیدوارم که اصلاح میشه حکومت، شما امیدواری که اصلا نمیشه، شما بس ناامیدی. بزرگترین گناه هم ناامیدیه، اینقدر آدم حساسه. اینا همش نسبیت. پس خصلت‌های ما نسبیت آلبرت اینشتین در تمام این 7 میلیارد انسان جهان هستی وجود داره. ما باید اول نسبیت آلبرت اینشتین رو بفهمیم، بعد بهش فکر کنیم، بعد راه حل ارائه بدیم. 40 سال بیرون از کشور ایرانی، مردم و دختر پسرها الان نمیشناسی، همین تو برای خودت نظریه میدی، بعد که نظریه میدی نظریت انجام نمیشه، مردم ناامیدتر میشن و نابودتر میشن. وقتمون تموم شد، هنوز نسبت آلبرت اینشتین من توضیح ندادم. پشت این برنامه این هفته دیگه میدان گرانشی رو توضیح خواهیم داد، ارزم ستاره‌های نوترونی رو، نوع نگاهشون رو، و بعد توضیحات دیگه‌ای که بتونیم به نتیجه برسیم. متشکرم که برنامه رو نگاه کردید. من کمکان حسینی هستم و خوشحالم از اینکه فعلا هستیم که در خدمت شما باشیم. اگر در طول برنامه حرفی من میزنم کسی ناراحت میشه یا حرکتی انجام میدم یا صحبتی انجام میدم، منظورم گروه خاصی یا آدم خاصی اصلا واقعا نیست. برام یه زاویه‌ای داره نگاه میکنه، میخوایم زاویه نگاهمون رو عوض کنیم. متشکرم.